بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا رسیدیم به این بحث که مرد شخصی که میمیرد و از این عالم حقیقت میشود به تدریج چی میبیند. ما تا در این بدن هستیم هیچی نمیبینیم، واقعش اینه دیگه. ما توی زندانی، توی محبسی هستیم به نام بدن و در اینجا چیزی رو البته گاهی اتفاقا کسی مثل مرحوم حاج شیخ عباس صدای نعره مرده را مثلا بشنود، یا نمیشتم مثل مرحوم علامه طباطبایی بعض از اجسام برزخیه را مشاهده کند، اتفاقی است، تصادفی است، اینها مال هر کس نیست. ممکن است اشخاصی باشند که اینها خب ببینن چیزهایی را غیر از ائمه علیهم السلام، اونا را عرض نمی کنم، از کل ملین عرفا بزرگان مثلا اینها چیزهایی را مشاهده کنن. در این کتاب زندگی آقای بروجردی قصه نوشته بود که یکی از اساتید مرحوم آقای بروجردی ظاهرن که آخر عمری پی بوده، در مدرسه صدر اصفهان اونجا حجره داشته، گاهی سابقه بوده از علما از بزرگان، دیگه وقتی که سنشون به حدی میرسید که خلاصه حالا من اینجور تعبیر میکنم، زن بچه هم از اون بعدشون میومد، اونم دیگه از زن بچه قطع میشد، میومد تو مدرسه برای عبادت اینا مشغول میشد، یه حجره مطالعه میکرد. این استاد یه روز سر درس یکی از شاگردا گفت آقا، این آقا میگفت که شما در نماز شبتون تو این ایوان ذکر میگفتید، این آجرها هم با شما ذکر میگفتن، آجرهای ایوون. آقا فرمود که شنیدن رفیق شما تعجب است. این اصل مسئله جای عجب نیست، شنیدن رفیق شما چطور شنیده. ما تا این بدن هستیم محجوبیم، ولی از این بدن بیرون بیاییم یا میخواییم بیرون بیاییم، اونم من خیال کنم با انسانها خیلی فرق میکنه. انسانهایی هستن که تو این صحیفه سجادیه هست، تجلا ملک الموت من حجب الغیوب، ملک الموت از حجابهای غیب تجلی میکند برای شخص محتضر که شخص محتضر او را میبینه، یا ملائکه هایی را که با او آمدن میبینه. خب این دیگه مسلم است که ملائکه ها میان برای قبض رو، ارواحی هستن که اینها را در این حال، این دعا اینجوره، تجلا و تجلا ملک الموت من حجب الغیوب، ملک الموت از حجب غیوب از پرده های غیب تجلی می کند برای شخص محتضر. ولی از اون مطلبی که روایات ما پر است و روایات برادران اهل سنت هم هست داره، اینو نقل میکنم برای اینکه مسئله نیست که ما تنها بگیم. روایات ما به قدری زیاد است، تنها در کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحضر چهار کتاب ما در وسایل ما، من یه وقت آمار گرفتم بیش از 40 حدیث بود ظاهرا. بالاخره روایات ما خود ما زیاد است که وقت شخص محتضر رسول خدا را میبینه. شخص محتضر امیرالمومنین علیه السلام را میبینه. این دو تا بزرگوار خیلی روایت داریم، عرض کردم حدود 40 تا 50 تا شاید روایت. در قسمتی از روایات امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه دیگر هم ذکر شدن. البته راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها من احتمال میدم که مال سادات و بزرگوار باشد، که اینا فرزندانشون هستن و محرمشون هستند و شاید حضور پیدا کنند. اما راجع به همه دارد رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام حضور پیدا میکنند. حلزان مرحوم سید مرتضی رضوان الله در این کتاب رسائل اون که چاپ شده 4-5 جلد، در اونجا رفته تو تعویل این که رسول خدا حاضر می شود یا ائمه علیهم السلام حاضر می شن یعنی چه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم تو بهار اینا بحث کرده، در آخر روایات که نقل کرده اینا بحث کرده. حالا من روایات را میخوانم ببینیم آیا احتیاج به تعویل تفسیر داره. ما بشر عادت کردیم هر چی که به ذهن ما نچسبد تعویلش میکنیم. یه وقتی یکی از رفقای ما گفت آقایان علما این کتب روایات حدیث را چرا پاکسازی به خورما نمی کنن؟ گفتم یعنی چه؟ گفت خب روایات ضعیف بیرونش بکنن. گفتم یه روایتی هست، این روایت را شما 200 سال پیش 300 سال پیش تو این کتاب می دیدید چی می گفتید؟ روایت داریم در آخر زمان میان خانمهایی که کاسیاتون آریات، کاسیات یعنی پوشیده، آریات یعنی لخت. خانومای میان در آخر زمان اینها لباس پوشیدن و لختن. این روایت نه تنها ما نقل کردیم، سنیان زیاد نقل کردن، همین مسند احمد و دیگران هم نقل کردن. به قول مرحوم حاج انصاری خدا رحمتش کنه، من اسمی برم که یه رحمتی، اینا حق دارن در گردن شماها، در گردن اسلام و تبلیغ اینا. عرضه به خدمت شما، اینشون وقتی که منبر میرفت زمان پهلوی، منبر میرفت هر شهری ترمن میرفت، حاج انصاری معلوم بود که حاج انصاری جا منبر میره. این نمیدونم یادتون هست یا نیست، رادیوها را میبستن، شرابخانه ها را میبستن، چه کار میکردن. خلاصه حاج انصاری هر کجا چهل حدیث میخوند رو منبر، میگفت چهل حدیث میخوانم بشماری. ما ایشون میگفت که مرحوم مجلسی آمده این حدیث نقل کرده در بهار، کاسیاتون آریات. دیدید جون نمیاد، برای اینکه اون لباس های خیلی خیلی ظریف بافت اصفهان اون زمان دست بافت بود دیگه، خب نمیشدن بپوشد و آری باشه. دید جون نمیاد. در حاشیه یک نسخه بدل به قول ما طلبه ها گذاشت، فرمود کاشفات شاید بوده، نساء اون کاشفات اون آریات. اون جور میاد دیگه، کاشفات یعنی برهنه، آریات هم یعنی برهنه. خب درست داد میاد. حاضر سال گفت ای غواس بهار انوار اخبار اهل بیت اطهار مثل علیهم السلام، باز حج قافی هم میگفت چرا کاشفات در حاشیه نمیشتیم؟ میذاشته روایت خودش معنا میکرد. به این برادر گفتم که اگر این حدیث را زمان مرحوم مجلسی میخواستیم پاک سازی کنیم و چیکار میکنی؟ خط میزدیم دیگه. ولی حالا میبینیم که هست، کاسیاتون آریات میشه. در روایت داریم در آخر زمان مردم سوار میشوند به میاسیر، میان در مسجدها پیاده میشن. میاسیر سابقا گفتن لابد میاسیر یعنی چیزایی که آسون سیر میکنه، تند سیر میکنه، شطور جمازه دیگه، بهتر از اون که خود پیدا نمیکردن. گفتن پس مردم سوار شطور جمازه میشه در مسجد، یا اسب تندرو مثلا. بعد دو چرخه در آمد، سه چرخه در آمد، موتور در آمد، تیاره در آمد، جت در آمد. دیدیم نه، خیلی آسان تر از این میشه. یا آقا میگفت یه شیعه ای در پاکستان به من گفت که میخوام برم نجف، چیزی حرفی چیزی نداری؟ گفتم نه. فرداش میسیم گفت دیرم، گفت رفتم برگشتم. یعنی چی؟ گفت رفتم که میخواست امیر المومنین زیارت کنم، امام حسین زیارت کردم، برگشتم دیگه. نزول از تهران میگیریم، میریم صاف، میریم حرم امام رضا علیه السلام، میگه مسئله اینی شما اینجا ممکن است غسل احرام بکنید، برید مکه طوافتون رو بکنید. ما روایت دست نزنیم، خودش معنا میکنه. یرون من حجب الورا حجب الغیب، اونا از پشت پردهای غیب چیزایی میبینن. ما با عقلمون ننشینیم اینا رو بفاهمیم ببینیم چه جور میشه. میگه رسول خدا مرده، چطور میاد؟ اون وقت اضافه میکنم اشکال را، یکی در مشرق مرده، یکی در مغرب مرده، در یک آن ممکن است 300,000 500 هزار یهو مرده، این چی جور میشه که از مولا یحضر؟ اون وقت اینا استباد کردن، گفتن که لابد تعویل بکنیم دیگه، تعویل تفسیر بکنیم. مثلا حالا من روایات را میخوانم، شما ببینید قابل تعویل تفسیر هست؟ یه روایت نیست، دو روایت نیست، ده روایت نیست، 20 روایت نیست، 30 روایت کردم، 40 روایت من خودم شخصا آمارگیری کردم. این چجور تعویل تفسیر کنیم؟ ما یه مسئله را اگر به تحمیم حل کنیم، مسئله حله. اون این است که در اون عالم، در عالم برزخ، یعنی بعد از مرگ ما تا روز قیامت، همه با روحه، جسم زیر خاک ممکنه پوسیده، اصلا همه کارا با روحه. روح یعنی چی؟ ها اینه بفهمیم مسئله خیلی روشن میشه. حضور امیرالمومنین علیه السلام یا رسول خدا بالین یک میتی مثل حضور مادی ماست، اینجور پاشه سوار جت بشه بره، با تیل عرض بره، اما بگی تیل عرضش به شرق کرد یا به غرب کرد اشکال بکنی. اما اگر گفتیم که روح سنخش سنخه ملک است، روایت را خوندیم برای شما، عزرائیل گفت دنیا در دست من مثل یه تقرانی، یه دوزاری، یه پنجزاری، تعبیر مال منه، یه درهم مثل کف دسته. این دور و نزدیک داره، بگیم که کجای دوزاری حاضر شد؟ دوزاری دور نیست، دوزاری بر شما دور است، ولی بر کسی که او سلطهش مثل سلطه در روایت داریم روح را پرسیده، میفرماد روح مثل خورشید میمانه، خودش یه جا، نورش همه جا. بازم امام مثل زده، چون حقیقت روح را طرف نمیتونسته بفهمه. یعنی چه؟ اگر ما، البته روح ما را میگیم، روح من شما را میگم، نه روح امام را، پیغمبر را، اون از این مسئله دیگه است. بازم این مسائل را، روایات را که تعبدیست، نباید با عقل خودمون بسنجیم. جسارت نبود میگفتم با عقل ناقصمون بسنجیم. ما میگیم امام صادق علیه السلام فرمودن من میام، میاد رسول الله همه جا حاضر میشه. من از شما یه مسئله بپرسم، شما همه جای دنیا یا امام زمان میگید؟ این امام زمان که شما میگید میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر نمیشنوه چرا دروغکی میگید؟ اگر میشنوه کجاست بشنوه؟ شرق بشنوه یا غرب بشنوه؟ یه بنده خدای، از روایات در این باب زیاده، یه بنده خدای مقدسیش گل کرد، گفت با داداشم با هم رفتیم مدینه، به داداشم گفتم که شما میای بریم خونه امام صادق علیه السلام؟ این شیعه بوده، اون یکی منحرف بوده. گفت من اصلا رفتن خانه امام صادق را بدعت میدانم، جایز نمیدونم. گفت من رفتم و قضیه را به آقا نقل کردم. آقا فرمود به این داداشت بگو این مقدسی شما در سر فلان چشمه کجا بود؟ همین چیزی دیگه نفرمود. فرمود به این داداش بگو مقدسی شما سر فلان چشمه کجا بود؟ گفت آمدم منزل، گفتم که به قول ماها رفیق چیکار کردی سر فلان چشمه؟ تا اسم چشمه را شنید گفت که چی؟ گفتم بله، امام صادق علیه السلام، من گفتم که ایشون داداشم آمدن و خونه شما را بدعت میدونه. گفت بگو مقدسی شما سر فلان چشمه کجا بود؟ این یعنی چه؟ چجوره؟ امام موسی علیه السلام فرمود من برای، در اون روایت فرمود من برای دفن شتیتم میام نیشابور. یا امیرالمومنین علیه السلام برای دفن سلمان می آید مدائن. امام سجاد علیه السلام از کوفه برای دفن پدر میاد
کربلا.
امام رضا علیه السلام از مدینه میاد بغداد، امام جواد علیه السلام از مدینه میاد مر. این شعر را میخوانم، جسارت میشه. کار نیکان را قیاس از خود نگیریم، اونا یه جور دیگه است. حالا من عرض کردم جور دیگه، اونا جور دیگر، نه هیچی، اونا نمیگیم. ما میگیم روح همه ماها از این بدن که بیرون آمد. یه آقایی میگفت که نمیدونم چرا این بود صحبتمون اینجور آمد، میگفت من تبریز رفتم، آدم متدهی نیست، میگفت رفتم مسجد نماز مغرب شا خوندم، آمدم بیرون رفتم کیلو کبابی غذا خوردم، اومدم دیدم که اول شب که نمیشه خوابی، همونجور نگاه میکردم دیدم که یک سینماییست که از اون برنامه هاش مثلی که چیز خلافی توش ندیدم. رفتم تو نشستم و تماشا کردم، اومدم تا رسیدم مسافرخانه و دراز کشیدم خوابیدم، پدرم را خواب دیدم. پدرش عالم بزرگواری بود، دیدم آمد، گفت پسر اونجا چرا رفتی؟ گفتم بابا والله بیکار معطل ویلون موندم رفتم. گفت آدم ویلون بمونه همه جا میره؟ بعد اینه گفت، گفت من مراقب عملهای تو هستم، حواست جمع باشه. چجور مراقبه؟ قصه بر ما شیخ عباس با مرحوم محدث زاده، که مرحوم محدث زاده میگفته که یه آقای تاجری من دعوت کرد، از اون ایشون نقل کردم. خب یه دهه منزل یک تاجر معلومه، میگفت پدرم را خواب دیدم، مرحوم محدث شیخ را، فرمود که او رباخاره نرو منزل او، فردا یه خانم میاد تو را دعوت میکنه بپذیر. از خواب بیدار شدم و تلفن کردم به اون آقا، من نمیام. گفت چرا؟ گفتم نمیام دیگه. گفت این خانم اومد، یه پیرزنی به این خانم من قول دادم، خواهد شیخ فرموده بود. اون شخص آمد، اون تاجر، بابا من مردم دعوت کردم، اعلام کردم، گفتم که واقعش اینه پدرم را خواب دیدم، فرموده تو رباخاری. گفت تا گفتم تو رباخاری خیلی شکست خورد. گفت من رباخار خیلی کهنه نیستم، خیلی شروع بود، تازه شروع کرده بودم، توبه میکنم. گفتم دیگه گذشت. رفتم 10 روز به این خانم من بر رفتم، حالا محدث زاده واعظ محترم برای 3-4 تا پیرزن من بر رفته. میگفت تو دلم وقت که آمدم من بیرون ده تمام شد، یه 100 تومنی مثلا اینجور به من داد. تو دلم از حاج شیخ کلایه کردم که خدا بیامرز این چه حوالی بود به من داد. مثلا آخه یه ده هست این. میگفت آمدم گلایه کردم، ما عجولیم دیگه، آمدم منزل دیدم یه پیرزنی آمد، گفت آقا من از اون پامینبریای شما هستم که خانه فلان خانم میومدن، یه پولی آوردم به شما بدم، نه مال ما هست، نه خمس هست، نه مظالم هست، فقط از مال تلق خودم هست، میخوام تقدیم کنم خدمت شما. پول منبرم را داد و رفت. دیدم حادشه خوالش بد نبوده. ما ها خیال میکنیم که هرچی مثل ما نیست، الان ها الان مثل ما نیست، دیگه خبری نیست. حتی ما انسان ها اینجوری میگیم هر کس مثل ما نیست ناقصه. مثلا تمام حیوانات میگیم شعور نداره، شعور نداره. در روایت داریم حیوانی که از همه حیوانات بیشورتر از خدا را میشناسه، یعرفن له ربن. روایات تقریبا متواتر داریم که هیچ مرغی شکار نمی شود مگر از تسبیحش غفلت می کند. حضرت سلیمان، حضرت داوود منطق دل بلد بودن. اون مورچه چی تو عرض دهد؟ واقعا چه مورچه؟ مولای بوده ها. ما میگیم مورچه چیزی نمی فهمد. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. این میفهمه مورچه سلیمان جلال دارد، میفهمد سلیمان عمدن کسی را لگد مار نمی کند. و هدهد با حضرت موسی چجور حرف زده؟ گفت چه تو که من سبع این بنه و این یقین. حضرت سلیمان که بازخواست کرد چرا نیستی و کجا رفتی، چرا بی اجازه رفتی اینا، گفت برات خبر خوب آوردم، عجب خبر، من نبع این من سبع این بنه و این یقین. اونجا یه خانومی هست سلطنت می کند، عرش عظیم دارد، چنین و چنان. اون وقت بت پرست است، خدا نمی پرسته، شروع کرده توحید میگه هدهد. آیه قرآنه، ما میگیم هدهد چیزی بلد نیم، چون مثل من نیم. ما خیال میکنیم که این موجودات مسجد که ما نشستیم آجراش چیزی بلد نیست، جامده دیگه، پس چطور شهادت میده روز قیامت؟ خدا میفرماید و این من شیئن، شاید آیه را من حافظم خوب نیست، یسبح بحمده ولکن لا تفقهون، تمام موجودات خدا را تسبیح میگوید، شما حالیتون نیست. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعویلها بزدایدت. ما محجوبیم از اسرار عالم، نه اینکه عالم اسرار ندارد. ما از این بدن، از این ماده که دورتر شدیم، اون وقت میفهمیم که رسول خدا چطور حاضر میشه، شاید بفهمیم امیرالمومنین سلام الله چطور حاضر میشه. استبعاد هیچ دردی را دوا نمی کند. این چجور میشه؟ آری میشه. شما این همه میرید حرم امام رضا علیه السلام متوسل میشوید، حاجت میگیرید، چطور میشه؟ اون علل مادی کجا میره؟ اون سرطان خونی با چه خوب میشه؟ اون افلیت چطور شفا پیدا میکنند؟ یکی از دوستان ما میگفت از اینجا کربلا میرفتیم، یه رفیق هم همشهری داشتیم، لال بود، مدت ها لال بود، ولی تا رسید حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه زبان باز شد، شروع کرد به حرف زدن. چطور شد؟ بنده ها اونجا اعصاب چطور به هم وصل شد؟ استبعاد کردن که دردی را دوا نمی کند. که ما باید دنبال برهان بریم، دنبال دلیل بریم، ببینیم که آیا دلیل هست نیست. یه روایتیست از ابی بصیر، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما معنا قول الله تبارک و تعالی فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون. این آیه معناش چیه؟ وقتی که جون به حلقوم رسید و شما نگاه میکنید، فرمود این نفس المحتضر اذا بلغت الحلقوم و کان مؤمنن، وقتی که نفس مؤمن، روح مؤمن به حلقوم رسید، یعنی چون به اینجا رسید و مؤمن باشد، را منزله فی الجنه من الجنه، جای خود را در بهشت مشاهده می کند. اون وقت به مامورا میگه یه مختصر به ما مهلت بدید، من برگردم به اهل دنیا اون چی دیدم بگم که من چه ها دیدم. یه نفری بود، شابی بود، میومد از شام در مدینه میموند خدمت امام باقر علیه السلام، جلسه امام باقر علیه السلام حاضر میشد. به امام علیه السلام عرض کرد آقا من مرید شما نیستم، ولی مجلس شما خوشم میاد، مجلس بیخاره، گل بیخاره جهان مردم صاحب هنرند، مجلس شما خار نداره، موزی نیست، میام اینجای خورده مینشینم. آمد. یه روزی حضرت تو مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود، خبر آوردن که یبن رسول الله این نه شامی مات، اون رفیق شامی مرد. و وصیت کرده است. ببین همنشینی چقدر اثر داره. اینا همش شما جوان از همنشین غفلت نکن، سعی کنید با خوبا بنشین. عرض کرد که اما وصیت کرده شما براش نماز بخوانید. حضرت فرمود حرکتش ندید تا من بیام، ممکن است هوای مدینه سنگینه در او تصرف کرده باشه. هوای شام لطیف بوده، آمده مدینه مونده، هوا او را گرفته. حضرت ولی پاشد دو رکعت نماز خوند، دو رکعت نماز خوند و دعا کرد و راه افتاد. رفتید که این شامی پاشده نشسته، تا چشمش به امام باقر علیه السلام افتاد گفت آقا من الان مرید شما هستم، مؤمنم، من امامت شما را قبول دارم، چون من یقینم مردم، من قبض روح هم کردم، ولی مرا قبض روح کردن، روحم را از بدنم جدا کردن، شنیدم، خودم شنیدم کسی گفت این روح را برگردانید، محمد ابن علی می خواهد اینجا. این مردم میگه من برگردانید، من بگم چه خبرت. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. تا میخواد بمیرد و نفسش نزدیک جدا بشود میبیند مقام خودش را. یه روایتی از امام صادق علیه السلام، روایتی دیگر این است که اذا بلغت نفس احدکم هاذهی، وقتی که نفس شما به اینجا رسید، قیل لهو، اون وقت مژده میدن، ولی کی مژده میدن ذکر نشده سا، قیل لهو اما ما کنت تحذر من هم دنیا و حزنها فقد امنت منه. اون هم غم دنیا که میترسیدی دیگه تمام شد. بعد مژده میدن، میگن رسول خدا جلوتر است و امیر المومنین فاطمه زهرا امامک، اینا جلو هستن، کنده مثل این که اینا جلوتر آمدن مژده بدن که رسول خدا و فاطمه زهرا و امیر المومنین علیه السلام هم سر راه هست. صالح ابن میسم نقل میکند از یه مردی، میگه سمع علیان از امیر المومنین شنید، یقول والله لا یبغزنی عبد ابدا یموت علا بغزی الا رعانی اند موته حیث یکره. قسم به خدا کسی من دشمن نمی دارد که با دشمنی من از دنیا برود مگر در هنگام مرگ مرا خواهد دید، اما حیث یکره، چوری که خوشش نمی دارد. ولا يحبني عبد ابدا فيموت على حبي، عبدی با حب من نمیمیرد مگر اینکه اندل موت مرا میبیند، حیث یحب، اون جایی که خوشش میاد، طوری که خوشش میاد. این روایت مال کافی است، یعنی در کافی مرحوم کلینی نقل کرده. روایت دیگر باز مال کافی است، می فرماید امام صادق علیه السلام فرمود از شما قسم به خدا، خدا عمل را قبول می کند، چون شرط قبولی اعمال ولایت حضرت امیره دیگه، در زیارت جامع می خونید شرط قبولی اعمال ولایت حضرت امیره است. یه روایتی هست اینا بگم عیب ندارد، راوی از امام می پرسد این حدیث صحیح است؟ یقال لمحبی علی اعمل ماشد، به دوستان امیر المومنین میگن هر چی دلت میخواد بکن. حضرت فرمود بله. راوی مثل ما معنا کرد. بعضی ها میگن که علی دارم چقدر دارم اینجور میگن، راوی اینجور معنا کرد، فرمود یعنی شما میگید اعمل ماشد و این زنا زنا کنند، لواط کنند، خلاف. حضرت فرمود نه، معنای حدیث نیست، به دوستان امیر المومن میگوین هرچه عمل خیر میخواهی بکن که قبول میشه. اعمل ما شئت من الخیر فانه یقبل منک،
شرط قبول اعمال قبول ولایت امیرالمومنین علیه السلام است. وقتی قبول کرد اون وقت نماز بخواند، قرآن بخواند، روزه بگیرد. فرمود والله از شما قبول خواهد شد اعمال، ولکم والله یغفر، خدا شما را میامرزد. لیس بین احدکم و بین ان یختبت و یرست سرور و قرت العین، نیست بین شما و بین این که عرض به خدمت شما مورد غفته واقع بشود و چشمش روشن بشود تا نفسش به اینجا برسد. حضرت به حلقو اشاره کرد. بعد فرمود ایزا کان ذالک و احتذر حذره رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی که روح اینجا رسید، رسول خدا حاضر می شود، امیر المؤمنین جبرائیل ملک الموت حاضر می شود. فیدنو من علیون علیه السلام امیر المؤمنین نزدیک میاد، فیقول یا رسول الله این نهادا کانه یحب من اهل البیت، این از دوستان ما بود، فاحبهو، شما هم را دوست بدارید. رسول خدا میفرماید جبرئیل این دوست خدا و رسول اهل بیت رسول بود، تو هم او را دوست بدار. ما جبرئیل به ملک الموت میگد که این مرد که میمیرد دوست خدا و رسول اهل بیت رسول بود، او را دوست بدار و مدارا کن با او. و ملک الموت نزدیک میاد میگد که خودت را از آتش جهنم خلاص کردی و کارت به قول ماها کارت براءت گرفتی، تمسکت بالعصمت الکبری فی الحیات الدنیا. خب عصر عاشورا است، دم غروب، امام حسین علیه السلام همه را توی چادر جمع کرد، اینو نشنیدید دیگه، مسا، وقت مسا، یعنی دم غروب که آفتاب داره غروب میکنه، عرب به این ساعت میگه مسا، یعنی یه وقت که آدم دلش میگیره مسا میگن. جریان را حضرت با اینکه واضح بود تشریح کرد، معلوم بود که دیگه حضرت تقریبا یک منزل یا دو منزل به کربلا مونده سخنرانی کرده بود، اتمام حجت کرده بود، هر کسی میخواسته بره رفته بود، ولی باز هم ایده مونده بودن. باز حضرت روشن کرد، چون حدود 30,000 نفر لشکر آمده بودن، هی زیاد می شده، هی دائره محاصره تنگی تر می شده، اون وقت شب مهلت گرفته بودن دیگه، فردا هم جنگ بود، آبم که 3 روز بود بسته شده بود تو خیمه، صدای علتش بلند بود، وضع معلوم بود که فردا چه خواهد شد. در این حال حضرت روشن کرد، خطبه خونده، نمیخوام وقتتون خیلی بگیرم چون زیاد حرف زدم، آخرش فرمود که میبینید که چه شده دیگه، کوفه اونجوری که یعنی برای ما نامه نمیشته بودن که از بین رفته، بلکه همون کوفه 30,000 بر علیه ما لشکر فرستاده، شمشیرهایی که بایستی بر له ما به کار بیفتد یعنی بر علیه ما کار افتاده است و ما الان اینجا در محاصره هستیم و فردا خلاصه مرگ است هر کس بماند. من خلاصه عرض میکنم و اینم بدانید که هدف این 30,000 نفر فقط من هستم. لیس علیکم منی دمام، از طرف من شما هیچ گرفتاری ندارید، بیعت کرده بودید اجازه دادم برید. به قول یا آقای گفت فرمانده لشکری که شب عملیات به سربازان مرخصی میده. مجلس خیلی مجلس پر غم و اندوهی بود، چنان غم مجلس را گرفته بود اصلا کسی نمیدونه چی جواب بده. تنها کسی که نمیشتن این سکوت را شکست حضرت ابوالفضل از کرده ها کجا بریم؟ تقریبا عرض میکنم کجا بریم و چی بگیم و به چه عنوانی بریم، بگیم آقامون را وسط دشمن گذاشتیم. خدای همچی روزی را نیاورد. البته حضرت ابوالفضل اینا گفت قبل از اینکه حرف را بزند دو دفعه امان نامه براش اومده بود از کوفه، یک دفعه شیب رو برده بود، یک دفعه نه آقا دایش فرستاده بود، از این زیاد گرفته بود فرستاده بود و حضرت هم جواب اون آقا دایش را با ادب داده بود، رد کرده بود، ولی جواب شیب رو تون جواب داده بود. اینجا هم اینجور حرف زد. نظرم از نقل اینه و پا شدن همه حرف زدن، حبیب حرف زد، بلوی حرف زد. اما این جمله را دقت کنید، عرض نگردم فردا ما شهید می شویم بهش برویم. گفتم ما می مانیم فردا از شما دفاع می کنیم و در رکاب شما می میریم به امید این که رسول خدا در حق ما شفاعت بکند، به امید این که، نگفتن حتمی، گفتم به امید این که رسول خدا در حق ما شفاعت کند. بنی هاشم حرف زدن، اولاد حضرت مسلم حرف زدن، برادران حضرت ابوالفضل سلام الله علیه این حرف را اینجا زد تا آخرش هم میدونه که ایستاد. همه رفتن، برادران رفتن، اصحاب رفتن، حضرت ابوالفضل بود. آخر کسی که از اهل بیت قبل از امام حسین علیه السلام رفته حضرت ابوالفضل سلام الله علیه است به حسب نقل تواریخ. مرحوم محدث قومی چنین نقل کرده است، آمد خدمت برادر، عرض کرد برادر اجازه بدیم من برم. حضرت امام حسین علیه السلام اونجا داره گریه کرد و اجازه نداد. حضرت ابو نصر کرد برادر دلم تنگ شده، دلم از زندگی تنگ شده، شما اجازه بدید برم بلکه خون عزیزانمونه بگیرم. حضرت در این حال اجازه آب آوردن داده است. حضرت ابوالفضل رفته است، به قول صاحب دابلستان میگد که امام حسین چون خیلی تشنه بود، حضرت ابوالفضل با سه تا برادر با هم رفتن آب بیارن. او اینجور گفته، گفته هر چهار تا برادر سر راه آب کشته شدن. اما مرحوم مفید چیزی دیگه نقل کرده، مرحوم مفید می حضرت ابوالفضل آمد میدان، اما این محسن با او پشت هم دیگر را حس می کردن. اگر کسی می خواست به حضرت ابوالفضل حمله کند، امام حسین علیه السلام حمایت می کرد. اگر کسی می خواست به امام حسین حمله کند، حضرت ابوالفضل حمایت می کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،